بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتن ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. فان زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا ان الله عزیز حکیم. هل ينظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من القمام. سلام علیکم یا الله و الملائکتو و قضی الامرو و الالله ترجع الامور. این آیاتی که قرائت شد از آیات 208 تا 210 سوره بقره، موضوع بحثش وحدت دینیه. علامه می‌فرماید که هذه الآیات، این آیات که خونده شد، که البته فعلا سه تاش اومد، تیکه بعدش هم بعدن اومد، بعدم میاد چهار تا آیه دیگه بهش اضافه میشه هفت آیه. سبع و آیات کامله، هفت آیه که تبین و طریق تحفظ علال وحدت دینیه فی الجامعت الانسانیه، راه حفظ، سلام علیکم، راه حفظ وحدت دینی در جامعه رو بیان میکنه. و خوبت دخول و فسلمه، خب راهش چیه؟ خوبت دخول و فسلم، یک دخول دست در سلم، داخل شدن در سلم، چون فرمود ادخلوا فی السلم کافتن، ای مؤمنین همتون داخل در سلم بشید. و القصر علی ما ذکره الله من القول، دو اینکه فقط بسنده کنید به آنچه که خدا فرستاده. و ما اراه من طریق العمل، و اون راهی که خدا ارائه کرده. و انه لم ينفسم وحدت الدین و لر تحلت سعادت الدارین ولا حلت الحلکت و دار قومن، هیچ قومی وحدت دینیش پاره نشده و از سعادت دنیا و آخرت خداحافظی نکرده، جدا نشده و دور نشده و در محل حلاکت حلول نکرده، حلاک و بدبخت و بیچاره نشده صاف و سادهش، الا بالخروج عن السلم، الا با این دوتا کار، برعکس این دوتا کار، یک خارج شدن از دایره سلم و تصرف فی آیات الله و تصرف در آیات خدا به تغییرها و اینکه ما آیات خدا رو تغییر داده و وضعها فی غیر موضعها و اینکه در غیر موضع خودش قرار داده آیات، قرار دادن آیات تغییر که معلومه، آیه رو تغییر بدید در غیر موضع قرار بدید، میگه آقا بیاد نوشته بیارید تا من بنویسم که گمراه نشید. گفتن حسبنا کتاب الله، و حسبنا کتاب الله درسته ولی چه ربطی داره به این موضوع؟ مثل اینه که به شما میگن که تهران روی گسل زلزله است، میگه خدا کریمه. خب بله خدا کریمه، ولی خدا منتقم هم هست. خدا کریمه ربطی به این نداره که تهران روی گسل زلزله است. تهران روی گسل زلزله است، اینجا باید بر صفت حکمت عمل بکنی، خونت رو ضد زلزله بسازی، نه به صفت کرم خدا مراجعه بکنی. صفت کرم ربطی به زلزله نداره، خدا با صفت کرمش زلزله نمیاره، با صفت منتقم و جبارش زلزله میاره. حالا اگه با اون منتقم گرفته زلزله اومد این تهران خراب شد چی؟ تو شیلی 8.2 دوام ریشتر زلزله اومده، دو نفر کشته شدن. اینجا تو تهران 8.2 دوام ریشتر زلزله بیاد، ایران نابود میشه، خدا نکنه، ان شاء الله که نمیاد هیچ وقت. ولی حالا داریم مثال میزنیم به این معنی که اینا به هم ربطی نداره، این قرار دادن کلام خدا در غیر موضعشه. و ما ببین چقدر گرفتار این مسائل، خودمون گرفته تا جامعهمون، تا مردم، اعتقاداتمون، با معارف اسلام آشنا نیستیم، قرار قطع کردیم به هم، همش همینه، همش همینه، از اول تا آخرش همینه، از اول تا آخرش همین خدا کریم است، میگه برو خونت ضد زلزله بساز، میگه خدا کریمه، از اول تا آخرش هم. برای ازدواج میگه برو تحقیق کن، میگه تقدیر کار خودشو میکنه. آقا بابا تقدیر کار خودشو میکنه، ولی این جاش جایگاهش اینجا نیستش، اینجا جایگاه، چرا وقتی تشنه میشه اینو نمیگی؟ تشنه شد آب نخور، بگو تقدیر کار خودشو میکنه. اگه تقدیرم باشه که آب بخورم میخورم دیگه، نباشه نه. سر نهار چرا نمیگی؟ نهار نخور دیگه، بگوی تقدیر باشه من سیر بشم، چرا سر نهار شیرجه میزنید تو کاسه ها؟ ادامه اون دعای سفره است. الله مرزونا رزقا حلالا طیبا واسعا شیرجه بسن تو کاسه ها. حاشیه میخوام امروز نرم و خیلی میخوام خودم کنترل. شوهد از ذالک فی بنی اسرائیل، این دو امر که فرمود تمام بدبختی از اینجاست، پاره شدن رشته وحدت دینی از اینجاست، از بین رفتن سعادت. ببین خیلی معلوم مسئله مهمه، سعادت دنیا و آخرت، پاره نشدن رشته وحدت دینی، نرفتن تو وادی هلاکت و برعکسش رفتن تو وادی هلاکت از اینجاست، از این دو امره. و نمونش بنی اسرائیل و امم دیگه که القابره و سیجری نظیر و حافی هذه الامه، در این امت هم جاری خواهد شد. لکن لا یعدهم به نصر، البته خدا وعده نصرت به این امت داده. الا ان نصر الله قریب، نصرت خدا نزدیک. این موضوع این آیاته، موضوع خوبیه. حالا سلم چیه؟ چون دو تا دستورالعمل فرمود دیگه، یکی دخول در سلم، یکی هم تغییر ندادن دستورات الهی. میفرماید سلم و اسلام و تسلیم واحدتون، اینا یه معنی دارن، سلم و اسلام و تسلیم. و کافتن کلمت و تأکیدن، کافتن هم که کلمه تأکید به معنی جمیعنه دیگه. ولما کان الخطاب للمؤمنین، چون خطاب به مؤمنین شد، فرمود یا ایها الذین آمنو، نگفت یا ایها الناس، یا ایها الذین، ای مؤمنی، چون خطاب به مؤمنینه، وقد امروا به دخول فی السلم کافتن، دستور داده شد که همه مؤمنین بلا استثناء داخل در دایره سلم شن، فهو امر متعلق بالمجموع و به کل واحد من اجزائه، فیجب ذلک علی کل مؤمن، پس بر هر مؤمنی واجبه این امر، و یجب علی الجمیع ایضا، و بر جمیع هم واجبه، بر تک تک افراد واجبه، بر جمیع به صفت جمع هم واجبه، که ان لا یختلفوا فی ذلک، که اختلاف در این امر نکنن، و یسلموا الامر لله و لرسوله، کارو به خدا و رسول تسلیم کنن، و ایضا الخطاب للمؤمنین خاصتاً، خطاب مخصوص مؤمنینه، فسلم المدعو الیه، این سلمی که در این آیه بهش دعوت شده، هو تسلیم لله سبحانه او بعد الایمان بهی، تسلیم در مقابل خدا بعد از ایمانه، فیجب علی المؤمنین، بر مؤمن واجب، ان یسلموا الامر الی، کارو به خدا تسلیم کنه. دیشب با یکی صحبت میکردم، میگفت که میخواست بره خارج از کشور، خیلی خب بالاخره شرایط خارج از کشور سخته دیگه، آدم یه دفعه از مملکت خودش و ارتباطاتش و شغلش و خانوادش و یه نفر که رفته بود خارج از کشور، وقتی که برگشت ازش من خواهش کردم که یه چند دقیقه صحبت بکنه، یه حرف خیلی زیبایی زد، گفت اون موقعی که هواپیما بلند میشه از روی زمین، انسان اون لحظه انقطاع رو تجربه میکنه. چون در یک لحظه همه چیزتو ازت میگیرن، از پدر و مادر و رفیق و شغل و اینا گرفته تا گوشی موبایل و همه قطع میشه دیگه، یعنی در یک لحظه شما هیچ دیگه ارتباطات تمام قطع میشه. بعد صحبت از این که ایشون میگفت که من شرایطم اونجا هنوز نامشخصه و چجوری توکلم زیاد بکنم، گفتم ببین شما، حالا من مخاطب شما قرار میدم، شما اگه مثلا 3 سال پیش که من در نمیشناختی تو خیابون من گفتم آقا 100,000 تومان به من بده، هیچ کدوم حاضر بودی بدی؟ عمرن اگه میدادی. ولی الان اگه من بگم آقا من 100,000 تومان پول لازم دارم، هر کدوم از شما داشته باشید حاضرید به من بدید. چرا؟ چون ما نسبت به هم دیگه شناخت پیدا کردیم، این شناخت هرچی عمیق‌تر میشه آثار اون شناخت هم عمیق‌تر میشه. حالا شما میخواید تسلیم کی بشید؟ تسلیم خدا. چگونه من توکلم رو زیاد کنم؟ سوال ایشون، موضوع بحث ما چگونه تسلیم بشم با شناخت. وقتی شما فهمیدی خدا کیه، تسلیمش میشی. آقا شما الان اگه بری یه شهر دیگه یه میزبان داشته باشی، میخوایم بریم بیرون غذا بخوری، شما تعیین میکنی کجا یا به میزبان میسپاری؟ میگه شما اهل این شهری، میدونی کدوم رستوران غذای خوبی داره. حالا میخوای بری تفریح، اون میگه کجا بریم؟ میگه من که تا حالا تو این شهر نیومدم که، اینجا شهر شماست، هر جایی که خوبه منو ببر تفریح. حالا میخوام بری سوغاتی بخری، کدوم مغازه سوغاتی بخری؟ میگه آقا شما بهتر میدونی. تسلیمی در اون شهر به اون میزبانت، در سوغاتی خریدن تسلیمی، در غذا خوردن تسلیمی، در تفریح کردن تسلیمی، چون میدونی اون میزبان شما اهل اون شهر، اون بهتر از شما میدونه چی به چی. حالا شما تسلیم کی هستی؟ حالا ما طلبه ایم، با معارف دین سر و کار داریم. باور کنی که آدم وقتی که سنش میگذره و تجربیات پیدا میکنه، بعد با روایات سر و کله میزنه، میبینه همه اونایی که تجربه کرده روایات قبلا گفت. از اینجا معلوم میشه اونایی هم که آدم تجربه نکرده گفتن دیگه. مگه آدم چند تا عمر داره که بخواد تجربه کنه؟ یه روایت بسیار زیبا دیدم، خب نمونه این تجربیات رو بگم. فهمید که وعلم بدان که ان المدبر لک، اونی که کار تو رو تدبیر میکنه، اصلح اعلم به وقت اصلاح امر کمک، از تو بهتر میدونه که کی کار تو باید اصلاح بشه. فتسق به خیرتهی فی جمیع امورک، پس اطمینان داشته باش به خیرخواهی اون در همه کارات. بعد میگه حالا میخوای اطمینان نداشته باشی، خب نداشته باش، یزیق و قلبک، قلب خودت تنگ میشه. و یخشاک القنود، خودت ناامید میشی. میخوای به خدا اعتماد نداشته باشی، خب نداشته باش، پر با ناامیدی زندگی کن. بدترین چیز ناامیدی و قنود، و قنود با تا و قاف، نه قنود. حالا شما برو یه عمر زندگی کن تا اینو تجربه کنی. من تجربه کردم. تصدق به خیارت، اون بهتر میدونه کی وقت اصلاح کار توه. شما چه میدونی کی وقت اصلاح کار شماست؟ اون میدونه کی وقت اصلاح کار شماست. ما میگه خدای من اینو میخوام، همین الانم هم میخوام، همین جا میخوام، همه رو ما خودمون تعیین میکنیم، ما خداییم. حالا اینجا میفرماید بس تسلیمه. میفرماید بر مؤمن واجبه که امر رو به خدا تسلیم کنه. حالا چجوری به خدا تسلیم کنه؟ باید با خدا رو بشناسه تا امر رو بهش تسلیم کنه. خب روزی 10 بار به ما گفتن میگو الحمدلله رب العالمین، واجبه دیگه. رب یعنی چی؟ رب العالمین، رب عالمینه، رب عالمین. اگه خدا رب عالمینه دیگه من به شما چه کاری دارم؟ با بعد خوب شما چه کاری دارم؟ شما به من خوبی کردی یا بدی؟ البته خوبی کردی، من وظیفه‌مه که تشکر کنم. بدی کردی، وظیفه‌مه که چشم‌پوشی کنم. اما من در قلبم چگونه باید باشم؟ شما خوبی کردی، حالا من در قلبم میگم آه این خیر داره از آقا به من میرسه، پس من هر جور شده آقا رو نگه دارم برای خودم، به هر قیمت که شده یه جوری زندگی کنم که ایشون اون خیر رو از من قطع نکنه. خب میشم مشرک دیگه. ولی حالا شما خیر به من رسوندید، من ممنون تو هستم، ولی کی قلب شما رو نسبت به من مهربان کرده که این خیر رو به من برسونه؟ این معنی رب العالمینه. ولا یذعن لانفسهم صلاحاً، برای خودشون اذعان به صلاح نکنن مؤمنی. نگم ما خودمون بهتر میدونیم صلاح ما در چیه. به استبداد من الرأی، استبداد رأی پیدا بکنن. بگه همینی که من میگم. این میشه فرعون. ما همون فرعونیم. به جان شما بیوگرافیا رو اگه بذاری وسط همه فرعونن، قارونن، هامانن، کو موسی. موسی اگه بود جهان اسلام شد. ولا یزعول انفسهم من عند انفسهم طریقا، از طرف خودشون یه راهی درست نکنن که یسلکونه، بگن ما راه هم اینه، من دون ان یبینه الله و رسوله، من ها اینکه خدا گفته باشه. من به بچه‌ام میگم میخوای چیکار کنم؟ میگم میخوام پول در بیارم. میگم بابا جان اشتباه میکنی، اشتباه میکنی. حالا این حالا بتمن همش نوعی حرف میزنه، هر مثالا دیگه خودم میزنم. حالا تو خونم همش با من دعوا دارن، میگم آقا اینا از ما مثال نزن. گفتم ما من نوعی، بچه نوعی من، نه این بچه‌ای که الان دارم، بچه نوعی. بله بچه‌های نوعی، چون من معلمم دیگه، دانش آموزا سر کار دارم. به جان شما از 9 نفر 11 نفرشون میگم میخوام پول درارم. یعنی هدفش فقط اینه که پول داره. میگم آقا جان اشتباه میکنی. میگم برای چه اشتباه میکنم؟ چی بگم؟ تو برو بخب چه تجربه میخوای بکنی؟ یه اون باید بری تجربه کنی، بعد بفهمی پیغمبر خدا گفته که من اصبح، کسی که صبح کنه و جعلت دنیا اکبر همهی، همتش این باشه دنیا رو به دست بیاره. جعل الله الفقر بین عینیه، خدا فقر رو نصب العینش قرار میده. دائما احساس بدبختی رو نداری میکنه، هرچی داره نداره، احساس خوشی نداره. خب این حالا باید بره یه عمر تجربه کنه تا بفهمه اینو، بعد دیگه وقت بعد دیگه نمیتونه که عمر رفته رو برگردونه. که حالا عمر رفته رو چجوری میخوای برگردونه؟ مندون ایوب کی باید تبریک کنه؟ خدا و رسول باید تبریک کنه، رسول خدا باید تبریک کنه. واقعا یه جمله رسول خدا یک تاریخ تجربه میخواد انسان به دست بیاره. اون که اون زمانی گفتیم که فرمود من الان مدتی یک محو این جمله هم که خوندیم قبلا، که به ابازر میگه ابازر اعرف الله فی الرخا، خدا رو در آسایش بشناس، حتی تعرف و کف شده، تا خدا تو رو در سختی بشناس. ما خدا رو فقط تو سختی میشناسیم. ما خیال میکنیم الان که داریم آب میخوریم تشنگیمون برطرف میشه، با خدا کاری نداریم که. بعد وقتی رفتیم خارج از کشور میفهمیم خدا کجاست، یه دفعه هم ارتباطاتمون قطع میشه. ما مثلا ما مشرکیم، همینجا مگه ارتباطات ما داریم؟ شما فکر کن الان خارج از کشوری، از در بیرون کسی حرفتو نمیفهمه، نه زبان داری، نه پول داری، نه ارتباطات داری. واقعا اینجا همینه، خداست که قلب ها رو به هم مهربان میکنه. ارتباط کدومه؟ کیلو چنده؟ زبان کیلو چنده؟ فما هلک قومون، هیچ قومی هلاک نشده الا به اتباع الهوا، مگه به تبعیت از هوا. والقول به غیر علم، حرف به غیر علم. ولم یسلب حق الحیات و سعادت الجد، ولم یسلب حق الحیات و سعادت الجد ان قومن، هیچ قومی حق حیات و سعادت ازشون سلب نشده الا ان اختلاف، مگه به خاطر اختلاف. مثل این امت اسلام، و من هنا زهره، از اینجا روشن میشه که ان المراد من اتباع خطوات شیطان. آخه بلا فاصله بعدش ببینید تناسب آیات، باید آدم دقت کنه دیگه. میفرماید ادخلوا فی السلم کافتن، همه داخل در سلم بشید و از خطوات شیطان تبعیت نکنید. این خطوات کدوم خطواتو داره میگه؟ به قرینه ادخلوا فی السلم کافتن معلومه داره خروج از سلمو میگه. طبیعتا وقتی میگه داخل در سلم بشید، اون ور نهیش باید چی باشه؟ از سلم خارج نشید. ولی به جای از سلم خارج نشید میگه از خطوات شیطان تبعیت نکنید. معلوم میشه خطوات شیطان خروج از سلم. این خروج از سلم خودش از خطوات، خطوه یعنی قدم، قدم که بعضی میگن خطوه، خطوات شیطان یعنی راههای شیطان، جاپاهای شیطان، جا پای شیطان نذارید. میفرماید مقصودش در به قرینه اون که در اون طرف اومده از خطوات شیطان، اتباع او فی ما یدعو الیه من امر دین، اینه که شیطان میاد چیکار میکنه؟ به ان یزین شیئا من طرق الباطل، یه راه باطل رو زینت میده، به زینت الحق، با زینت حق. باطل ها ولی حق میخیالش میکنه و میره تو این راه، بعد میاد سر میبره. در قرن قرون 11 و 12 میلادی که جنگ های صلیبی صورت گرفت، مسیحی ها با رشادت میجنگیدن. چرا؟ چون جنگ مذهبی بوده. خیلی ارزان به حضور شما که جانفشانی ها شده در اون جنگ از طرف همین مسیحی ها. چرا؟ به خاطر اینکه میخواستن اورشلیم رو بگیرن. جنگ مذهبی بوده. من گمون نمی‌کنم مثلا تاریخ سراغ داشته باشه که از اون طرفی همچین رشادتی. حالا از این ور شما ببین چه رشادتایی میشه. رشادت میکنن واقعا دیگه. جونشو میذاره کف دستش، کدوم رشادتی بالاتر از این که آدم به خودش بمب بزنه بعد بیاد منفجر کنه؟ رشادت میخواد دیگه. حالا شما اسمشو میذاری خریعت، واقعا شجاعت میخواد. ولی آخه این چه شجاعتی آخه؟ چون جنگ مسئله دینیه. شیطان راه باطل زدن بهش گفتن این زامنشو بکشی تو بهشت، سر توی دامن هورالعین میاد بیرون. این بدبخت هم به این نیت زامن بمبو میکشه که تو بابات بهشت میاد بیرون. فالا به من اگه بگم برو وسط یه جمعیت سهیونیست که زن و بچه و اینا خودتو منفجر کن، سهیونیستن اینا، من نمی کنم. آخه زن و بچه دیگه چه گناهی کرده؟ بله یه موقع میگه سپاه دشمنه داره حمله میکنه، اون یه چیزی، اما آخه زن بچه بازار اومده طرف نونش صبحشو بخره، میره تو بازار بمب منفجر میکنه، بعد یه بمب منفجر میکنن مردمی که جمع میشن یکی دیگه منفجر میکنه، اینم چیزشونه. این چه اوضاعیه؟ واقعا شیطان عجب کار خودشو خوب بلده. خیلی بابا تو واردیه. خودی نگفته لاغویت نام عجمعین عجمعین همه رو گمراه میکنه. این خیلی دردناکه. به جان شما من نمیسازم، حاشیه هم نمیرم، من میسوزم حرف میزنم، چون جامعه رو میبینم. جامعه هم که میگم منظورم تهران نیست، منظورم دنیاست. جامعه رو بشری رو میبینن دارن آتیش میگیرن، از اینور دین رو میشناسن. شما فکر کن مثل یه آشپزی که یه غذای بسیار خوشمزه درست کرده، بعد داره میبینه مردم دارن لجن میخورن، چالی پیدا میکنه. انسان وقتی با روایات سر کله میزنه میبینه که اسلام در کدوم قله عظمت و زیبایی قرار گرفته، بعد بشریت داره به کدوم سمت میره. فیاخذ به الانسان من غیره و علامت و ذالکه، علامتش چیه؟ میگه به زینت حق و یسمی ما لیس من الدین به اسم دین. اونی که دین نیست اسمش رو میذاره دین، این کار شیطانه. فیاخذ به الانسان من غیره، انسان بدونه که علم داشته باشه آ این واقعا این پیام دینه یا پیام دین نیست، اونو میگیره. و علامت و ذالکه، علامتش هم عدم و ذکر الله و رسوله ایاهو فی ضمن تعالیم دینیه، این که یاد خدا و رسول در ضمن تعالیم دینی فراموش میشه. آقا این حرف که داری میزنی سندش کو؟ پیغمبر خدا گفته، خدا گفته. و خصوصیات و سیاق الکلام و قیودهی تدل و علا ذالکه ایزن فان الخطوات انما تکون و فی طریق مسلوک. خطوه یعنی قدم، قدم رو کجا برمیداری؟ در جادهی که بنا شده. و اذا کان سالک هو المؤمن، اگه سالک این خطوه مؤمن باشه، و طریق هو انما هو طریق الایمان فهو طریق شیطانی فل ایمان، میشه طریق شیطانی در مسیر ایمان. چی میشه واقعا؟ و اذا کان الواجب علی المؤمن هو الدخول فی السلم، حالا که بر مؤمن واجبه که داخل در سلم بشه، تسلیم خدا و رسول بشه، فالطریق الذی یسلکه من غیر السلم، این طریقی که طی میکنه بدون سلم، این خطوات شیطانه و اتباع این طریق اتباع خطوات شیطان. فالآیت و نظیرت و قوله تعالی، آیه نظیر این آیه است. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اونجا راجب خوردنه، میگه مال حلال و طیب بخورید و از خطوات شیطان تبعیت نکنید، یعنی خوردن از مال حرام و غیر طیب تبعیت از خطوات شیطان.
خطوات شیطان در طریق ایمان یعنی میشه عبادت هم؟
خب بله همینه، عبادت داره میکنه ولی طریق شیطان. نماز جماعت میخونه، نماز جماعت شیطانی، روزه شیطانی، زیارت عاشورای شیطانی، کربلا رفتن شیطانی، مکه رفتن شیطانی، همه اینا هست. اینا همه مصادیق شیطانیه. مو انسان یه وظیفه داره، اونم انجام وظیفه است، نه کربلا رفتن. البته که کربلا رفتن وظیفش با هم منطبق میشه، اونجا کربلا رفتنش کربلا رفتن الهیه. انسان وظیفش انجام وظیفه است، نه زیارت عاشورا خوندن. گاهی زیارت عاشورا خوندن میشه وظیفه، همیشه زیارت عاشورا خوندن وظیفه نیست، همیشه کربلا رفتن وظیفه نیست، همیشه مکه رفتن وظیفه نیست. اگر کسی به وظیفه خودش عمل بکنه اون کار درست انجام داده. این الان پزشکه، باید بره بیمار برسه. پزشک لازم نیست شب قد بیاد شب تا صبح قرآن رو سرش بذاره، یه کلامی از زیر آسمان بگه بکیا الله بره به مریضش برسه. این مریض الان داره درد قلط میزنه، این میخواد بیاد بگه بکیا الله، خدا میگه نکیا الله، میزنه تو سرش. بکر به زبان کردی یعنی بکن. یکی رفته بود دیدم میگن بکر یا الله، بادم میومد سقفای قدیمی، سقفم این ور اونور میشه، این داره سقف اینا میگن بکن، خدا داره میکنه سقف. گفت نکر یا الله، اینا میگن بکر یا الله، اون گفت نکر یا الله. با روزه راه اهل بیتو میبنده، با روزه، با روزه راه اهل بیت رو می‌بنده، با نماز جماعت راه اهل بیت رو می‌بنده. این کار شیطانه. روایت ها من نمیگم، میگه که شیطان تو رو از 99 باب خیر میبره تا در صدامی بر تو غلبه پیدا بکنه. مگه شما نمیگه که شیطان میگه لآتین نام من بین ایدیهم و من شمائلهم من ایمانهم؟ ایمان رو تفسیر کردن به خیرات، از جانب خیرات میاد. شیطان که جسم نیست که از یمین از سمت راست بیاد، که ایمان یعنی یمین، یعنی یوم، یعنی از جانب خیرات میاد. از جانب خیرات به مؤمن که نمیگه برو قمار بازی کن، که به مؤمن میگه برو زیارت عاشورا بکن. در غیر وظیفش میره زیارت عاشورا میکنه، سقوط میکنه، چون باید بره برای مادرش نون سنگک بخره. مادر منتظر دیدار اینه، این رفته زیارت عاشورا، حلال حلاله، بعضی حلالا طیبه. حلال در مقابل حرامه. بعضی حلالا گواراست دیگه، خیلی دیگه از طریق پاکیزه به دست اومده. پول همه جور میشه در آورد، بعضی پولا طیبه. ولا تتبه او خب بله، همه چیز اهمیت داره، همه چیز مهمه، ولی انسان و یه وظیفه داره، انجام وظیفه است، به وظیفه خودش عمل کنه و سلام. جزئیات نمیشه وارد شد، در جزئیات اطعمه و اشربه و اینا وارد بشه باید بو علی سینا باشه. اون مقداری که شرع گفته انسان عمل بکنه نجات پیدا میکنه. ما دایرمون حلال و حرامه، دیگه وارد جزئیات بشیم پدرمون در میاد. فإن خود فإن و این که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر، اینم یکی از خطوات شیطانه، فحشاء و منکر. یه جای دیگه فرمود کلوا مما رزقکم الله، از اون چیزی که خدا براتون روزی کرده بخورید، ولا تتبعوا خطوات الشیطان. خب حالا فرق بین این آیه و بین اون آیات اینه که ان الدعوت فی هذه، دعوت توی این آیه موجهتون الال جماعه، اونجا دعوت ها فردی بود، اینجا دعوت جمعیه. این کافتنه با بقیه آیات تفاوت ایجاد میکنه. مثل اونجایی که فرمود وعتصمو به حبل الله جمیعا، یه موقع میگه وعتصمو به حبل الله، یعنی وظیفه تک تک من و شما یعنی که به حبل خدا اعتصام بجوییم. اما وقتی میگه وعتصمو به حبل الله جمیعا، معلوم میشه که ما یه وظیفه جمعی هم توی ماجرا داریم. نه تنها خودمون وظیفه داریم به حبل خدا اعتصام بجوییم، بلکه یه وظیفه اجتماعی هم توی زمینه داریم. وقتی میگه در سلم داخل بشید، معلومه یه وظیفه شخصی ماست، یه وظیفه اجتماعی ماست در دخول در سلم. لذا میفرماید که این مثل اون آیات که فرمود و اعتصمو به حبل الله جمیعا، یا اون آیه که فرمود ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله و یستفاد. از اینجا معلوم میشه که ان الاسلام متکفل لجميع ما يحتاج الیه الناس من الاحکام و المعارف التي فيه صلاح الناس. وقتی میگه آقا جمیعا متصف، یه موقع به من، به فرد من میگه، یعنی آقا شما که الان داری به من میگی تسلیم من شو، یعنی تسلیم شدن در مقابل شما به زمانی جایزه که تو منو به سمت مسیر صلاح ببری دیگه. این میشه صلاح فردی. وقتی میگه به صفت کافتن تسلیم خدا بشید، یعنی صلاح اجتماعیتون هم در این تسلیمه، چه در ناحیه فردی چه در ناحیه اجتماعی، تسلیم امر خدا بشید. پس معلومه امر خدا هم صلاح فردی رو ایجاد میکنه، هم صلاح اجتماعی. لذا جمیع احکام و معارفی که صلاح مردم در اون هست در اسلام هست. حالا فإن زللتم، اگه لغزیدی، من بعد ما جاءت کم البینات، بعد از اینکه بینات اومد، فعلمو ان الله عزیز غیر مغلوب فی امره، لغزیدید که لغزیدید، خدا عزیزه، یعنی خدا احتیاج به شما نداره. اینجا یه تفسیری میخواد که نمیتونم بگم، مورد محله ما میشه. لغزیدید خدا عزیزه، غیر مغلوب فی امره، حکی خدا از لغزش شما نمیترسه. گر جمله کائنات کافر گردن، همه بلدن ادب از دامن کبریاش نشیند کرد. خدا خیر بده اونایی که فوش و اختراع کردن، بعضی وقتا فوشی آدم میده دلش خنک میشه. حکیم لا یتعدا اما تقتضی حکمته فی القضاء فی شأنکم، اگر تسرپیچی کردید، اولا خدا عزیزه ضرر نمیکنه، ثانیاً با سرپیچی شما حکمت خدا تغییر نمی‌کنه. یعنی نمی‌تونی که خب حالا خدای پدرتو در میاریم، تمام برنامه‌هاتو به هم می‌ریزی. برنامه خدا سر جای خودش، برنامه خدا به هم نمی‌ریزه. حکیم لا یتعدا اما تختزی حکمته من القضاء فی شأنکم فیغزی فیکم ما تختزیه. بعد فرمود که هل ینظرون الا، پس ببین نتیجه این میشه که مؤمن باید تمام تلاشش این باشه که بفهمه خدا و رسول چی میگه. این میشه تلاش مؤمن، خدا و رسول چی میگن. حالا اگر واقعا بنده فهمیدم که خدا و رسول اینو میگن، شما اومدی یه فهم دیگر رو به من ارائه کردی، باید مبارزه نکنم تکفیرت کنم، شاید فهم شما درست باشه، به جای تکفیر مباحثه کنم، مناظره کنم. شاید فهم شما درست بود، شاید من یه مرتبه رو فهمیدم، شما یه مرتبه بالاتری رو فهمیدی. به محض فهمیدن یه مرتبه بالاتر یا به محض نفهمیدن من مرتبه بالاتر شما رو که نمیتونم تکفیر کنم شما رو که. این میشه حکمت تأسیس حوزه‌های علمیه که یه عده از مردم یه جا جمع بشن، تمام تلاششون رو در این قرار بدن که خدا و رسول چی میگه، خدا چی میگه، اینجا خدا چی میگه، دستور خدا چیه، نه اینکه من چی میگم، خدا چی میگه. وقتی لازمش اینه که اگه من الان فهمیدم که خدا اینو میگه و شما یه فهم دیگر به من عرضه کردی، من یه ترسی داشته باشم، شاید من اشتباه فهمیدم، پس به سخن شما گوش کنم، مبنای سخن شما رو بررسی بکنم، شما هم به حرف من گوش کنید، نه اینکه بگی آقا از اول که میخوایم بشینیم بنامون بر اینه که من تو رو رد کنم. والا من اینطوری فهمیدم که از هر 10,000 تا مباحثه، نه مباحثه طلبگی سیوتی ها، همینا که میخوام بشینم بحثای عقیدتی بکنم، از هر 10,000 تا 9999 تاش اصلا مباحثه نیست، جدل. چون این میخواد بشینه اونو رد کنه، از اولش میگه چون رحیمی گفته رده، این رحیمی آدم ناجور، بابا حالا شاید این رحیمی هم درست، شما از اول نشستی یکی فیلمی اومده بود نمیگم چی چند وقت پیش، میگفت آقا رحیمی شما نظرتون چی، گفتم من این فیلمو ندیدم، گفت حالا یه نظری بده دیگه، گفتم بابا من ندیدم. بعد دیدم یه آقایی از سخنران معروف سخنرانیشو پیاده کرده بودن 5-6 صفحه، اون آخرش گفته بود البته من این فیلمو ندیدم، گفتم به به 6 صفحه نقد کرده، آخرش گفته البته من این فیلمو ندیدم، خب اول فیلمو ببین بعد نقد کن. گفتم والا من از اینایی نیستم که فیلم ندیده رو نقد کنم، اینقدر ندیدم تا که تبش خوابید، حالا بعدش هم که دیگه تبش خوابید دیگه ندیدم بعدش. حالا چند سال از اون فیلمه گذشته. آقا میگه که فیلم ندیده مقاله ندیده رو نظر بده، خب من که ندیدم که. بعد یه جمله توش در میاره میگه اینو گفته، گفتم این جمله در جای خودش غلطه، ولی شاید اون یه قبلی داره، یه بعدی داره، یه مؤخره‌ای داره، یه مقدمه‌ای داره. از اول میخواد بشینه اونو رد کنه، بعدش هم نشانه علامتش هم میدونه چیه، بعد که تموم میشه میگه دیدی حالشو گرفتم، شما رفته بودی حالشو بگیری، رفته بودی هدایتش کنی. پیغمبر خدا ما هیچ جا نداریم که امام صادق مثلا به ابن ابوالعجا گفته باشه حالتو دیدی چه خوب گرفتم. اصلا من ندیدم، اگه شما یه جایی دیدی به من نشون بدی که مثلا امام باقر مثلا گفت که دیدی حالشو چجوری گرفتیم، دیدی حالمون چجوری گرفتیم، خوب حالشو گرفتم، دیدی داغونش کردم. هل ینظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من القمام. علامه می‌فرماید که حالا این تیکر رد بشیم، ثم ان من الضروری ثابت به ضرورت من الكتاب و سنت ان الله سبحانه و تعالی لا یوصف به صفت، خدا که به صفت جسم موصوف نمیشه، نعت ممکنات هم که نداره، فقر و حاجت و نقص هم که نداره، چون لیسا کمثله شی و الله هو الغنی، الله خالق کل شی الی غیر ذلک من الآیات. از اینجا معلوم میشه این آیه که داره میگه آیا اینا منتظرن که خدا توی یه پاره از ابر بیاد پایین، این معلوم از متشابهات، شبیه جا عرب بکو الملک و صفن صفاست. حالا معنی چیه؟ میفرماید که کل ذالک یراد و فیها معنن یلائم ساعت قدسی تقدست اسماء و کل احاطت و نحوه ها ولو مجازن. معنی این آیات احاطه حق تعالیست و علاوه فالمراد بالاتیان فی قوله تعالی ان یأتیهم الله، این که آیه میگه آیه منتظرن که خدا بیاد، احاطه خداست. ببین الان شما میبینی که یک کسی داره دزدی میکنه، به یک باره از همه اطراف نیروهای امنیتی رو سرش خراب میشن، مثل این سریال جمونگ. جمونگ رو دیده بودین که مثلا یه جایی داشت یه خلاف میکرد، یهو از بالا و پایین تیر انداز و یه ها نگاه میکنه میده دور تا دور سقف و زمین و هوا، دور تا دور شمشیرزن و اون بالای حیوان همه تیراندازا و اینو میگن احاطه. آیا منتظر این صحنه هستن که خدا احاطه بهشون پیدا بکنه؟ چون در لحظه بعد از مرگ احاطه خدا آشکار میشه، خدا یکی از صفاتش محیطه. الا انا نجده سبحانه و تعالی، ما میبینیم که خداوند در بعضی از مواردش اذا سلب نسبتا من النسب و فعلا من الافعال ان استقلال الاسباب و وساطت الاوساط. در بعضی از لغت بناش بر اینه که اسباب رو ساقط کنه، وساطت رو بریزه کنار. اینجا هم به امر خودش نسبت میده، میگه الله یتوفی الاموات، خدا نفس جانها رو میمیرانه. یه جا میگه یتوفاکم ملک الموت، یه جا میگه توفت و رسول اونا، ملائکه جانها رو میگیرن، ملک الموت جانها رو میگیره. اما یه جا میخواد همه پرده‌ها رو پاره کنه، میگه الله یتوفی الانفس فنسبت توفی تارتن، یه جا به خودش یه جا به ملائکه نسبت میده، اما یه جایی میگه ان ربک یقضی بینهم. بعد میفهمید فاذا جاء امر الله قضی بالحق. این آیه از اون آیاته ان یاتیهم الله فی ظلال من القمام، آیا منتظر اون صحنه هستن که اعاطه خدا رو ببینن؟ و هازا یوجب و صحت تقدیر، اینم بگذاریم. بعد میفرمید که فهازا الذی یوجبه البحث و سازج فی معنی هازا النسب علما یراه الجمهور المفسرین، این معنی که مفسرین گفتن. لکن تدبر فی کلامه تعالی، یه معنی دقیق تر از اینم هست، یعطی لهازه النسب معنن عرق و التف من ذالک و ذالک ان امثال و قولهی والله هو الغنی العزیز الوهاب و اعطا کل شیء خلقه تفید و انه تعالی واجد لما یعطیه من الخلقته و شؤونها و اطوارها ملیع بما یهبه و یجود بهی و انکانت افهامنا من جهت اعتیادها بالمادت و احکام هل جسمانیه یصعب علیها تصور کیفیت اتصافه تعالی به بعض ما یفیز و علا خلقهی من از صفات و نسبته الهی تعالی. لکن هذه المعانی اذا جردت عن قیود المادت و اوصاف الحدثان لم یکن فی نسبته الهی تعالی محذورون فالنقص و الحاجه و الملاک فی سلب معنا من المعانی عنه تعالی و اذا لم یصاحب المعنا نقصا و حاجتن لتجریده انهو سه اسناد و الهی تعالی بل وجب ذالکه لأن کل ما یقا علیه اسم و شیعن فهو منه تعالی به وچن علا ما یلیق و به کبریایی و عظمته. این تا سر معنای مجی، اینو شعر بدم ببینم میرسن به معنای مجی. عرضم به حضور شما که ما گرفتار یه بدبختی هستیم توی ادراک معانی، اونم گیر کردن اون توی معنای حس. ما چون تو عالم حس زندگی میکنیم، از عالم مجردات فاصله داریم، لذا دریافت معانی مجرد برامون خیلی سخته. در عالم ما اگه من این کتابمو الان بدم به شما، دیگه خودم ندارمش. اگه 100,000 تومان پول تو جیبم باشه بدم اون پولو به شما، دیگه خودم اون پولو ندارم. ما از این حالت، چون غالب اتیانهایی که دادن و گرفتنهایی که تو دنیای ما هست از این جنسه دیگه. من الان یه ماشین دارم، بهترین ماشین دنیا، بدم به شما دیگه ندارم، دیگه شما داری اونو، من دیگه اونو ندارم. لذا در معنی دادن و گرفتن ما این معنا تو ذهنمون حاضره. حالا وقتی به ما میگن آقا خدا به آب سقایت داده، آبو کرده ساقی، این پیش ما مثل اونه که بگیم آقا خونشو داده به رحیمی. یعنی در ذهن ما اگه ایشون خونه‌شو به من بده، دیگه خودش الان از اون خونه، از منافع اون خونه استفاده نمی‌کنه. فعلا منم که دارم از اون خونه استفاده می‌کنم. ایشون کتابشو داده به من، یعنی منم که دارم از این کتاب استفاده می‌کنم. ما تصورمون از دادن و گرفتن‌ها اینه. لذا اگر آب از روی زمین برداشته بشه و فرو بره در دل زمین، ما همه بیچاره می‌شیم. همه خوشحالیم که بارون میاد. اگه یه سال خوشسالی بشه غمگینیم. میگیم اگه آب نباشه چیکار باید کرد؟ ما برامون آبادی با بیابان فرق میکنه. هیچ کدوم حاضر نیستیم تو کویر زندگی کنیم، چون در کویر امکانات نیست، آب و آبادی نیست، حیات نیست. ما در اثر گره خوردن با اسباب و علل، قلبمون با اسبابه. دلیلش همینه که اگه سببی از اسباب و از ما بگیرن، ما بیچاره میشیم. اگه یه سال بارون نیاد بیچاره میشیم. اگه بهمون خبر بدن قرار بارون نیاد بیچاره میشیم. بگن قرار بارون نیاد، ما همه نگران میشیم. قرار خوشسالی بیاد، همه نگران میشیم. قرار یه قحطی بیاد، همه نگران میشیم. حالا ما البته ماها معنی قحطی رو نمیفهمیم، چون قحطی مال اون زمان قدیم بود. الان هم اگه خوشسالی بشه، خب خارج گندم وارد میکنن، کسی نونوایا همیشه پر نونه، قحطی به این معنا بود که اصلا نونی پیدا نمیشد مردم بخورن. خب ما نمیفهمیم قحطی یعنی چی، اما خداوند اخذ و اعطاش از این جنس نیست. خداوند اخذ و اعطاش از اون جنسیه که شما مقابل آینه میستید. شما اگر مقابل آینه بایستید یه دونه تصویر شما بیفته تو آینه از شما یه دونه کم میشه. ما تو خونم یه آینه داریم ستیکه است، یه دونه جلوی دوتا این بغله، وقتی وارد جلوش سه تا خودت رو می‌بینی. حالا مثلا از وقتی ما رفتیم این خونه ما سه تا تو آینه هستیم کم میشیم. آینه خونه قبلی که یه دونه بود آینه‌مون زیادتر بودیم. حالا اگه رنگ صورت من بیفته تو این تصویر از رنگ صورت من چیزی کم میشه. یا مثلا اگه من الان سیوتی بلد باشم وایسم جلو آینه نصف سیوتی میره تو آینه. نصف اطلاعات مثلا نحوی میره تو آینه. شما هزاران آینه بذار، هزاران تصویر از من بنداز توی آینه ها. حالا نکته دیگه، شما الان اگه نور چراغ قوه رو بندازی توی آینه، اون آینه رو ببین، الان نور چراغ قوه رو نمیتونم منعکس کنم به پشت دیوار، ولی میتونم روبروی اون در شیشه یه آینه بذارم، نور چراغ قوه رو بندازم به اون آینه، اون نور از آینه منعکس بشه به اون دیوار پشتی. آیا اگه من اون یه دونه آینه رو بذارم سر راه نور چراغ قوه، از این نور چراغ قوه چیزی کم میشه؟ حالا 100 تا آینه بذارم 100 بار این نور چراغ قوه تو این آینه ها منعکس بشه، 100 تا چراغ قوه بشه، از نور چراغ قوه چیزی کم میشه؟ هیچی کم نمیشه. هزاران آینه هم سر راهش قرار بدم، چراغ قوه چراغ قوه است، در این حال اون آینه ها هم دارن اثرگذاری میکنن. آینه داره اثرگذاری میکنه ولی آینه کاری نیست. خداوند به این معنا غنی است، به این معنا معطیه و تمام اسماء و صفاتش به این معناست. لذا کل عالم اسماء و صفات خداست. خدا اعطا میکنه به اسباب سببیت رو، در این حال از دارای خودش هیچی کم نمیشه و از حضور خودش و تسلط خودش هیچی کم نمیشه. لذا خدایی که با دارو بیماری رو شفا میده، بیدارو هم بیماری رو شفا میده. خدایی که با آب تشنگی رو برطرف میکنه، بی آب هم تشنگی رو برطرف میکنه. خدایی که با کشت و زر گرسنگی رو برطرف میکنه، بدون کشت و زر اما گرسنگی رو برطرف میکنه. کی این حرف رو به واقع میزنه؟ اونی که کشتش بسوزه، در درون خودش مراجعه کنه، ببینه هیچ غم و غصه ای در درونش نیست. کل این عبارت که الان فرمود به این معناست. حالا با توجه به این معنا میفرماید پس این مجیء و اتیان خدا چیه؟ آمدن و رفتن خدا چیه که این آیه بهش اشاره میکرد؟ میفهمد آمدن و رفتن در نزد ما قطع مسافته. از اون ور تهران الان من اومدم اینجا، بعدم دوباره برمیگردم. اذا جرده، حالا شما از معنای مادی مجردش کن، خیلی مطلب مهمی داره میگه. الان آمدن من اینجا چه تأثیری داشته؟ رفتن من چه اثری خواهد داشت؟ آمدن من یه پروژه است. از خونمون سوار ماشین شدم تا اینجا اومدم، متر متر به متر، کیلومتر به کیلومتر نزدیک شدم تا رسیدم به شما. از در حوضه اومدم بالا، مسافت رو طی کردم، اومدم نشستم روی این صندلی، نتیجهش این شده که شما الان نشستی داری به حرفای من گوش میدی، سرتون درد گرفته. نتیجه آمدن من به اینجا ایجاد سردرده، نتیجه رفتنم آرامشه. حالا اگه این صحبتای من در شما اثر خوبی گذاشت، یک اثر خوبی شما داشتید. نتیجه آمدن من به اینجا این اثری که در قلب شماست. خداوند قطع مسافت رو نداره ولی اون اثر رو داره. لذا اگه میگه خدا آمد یعنی آثارش آمد، خدا رفت یعنی آثارش رفت. خدا فراموش میکنه، خدا مگه فراموش میکنه؟ قرآن میگه نسوا الله فانساهم انفسهم، یه جا میگه شما خدا رو فراموش کردی، خدا هم شما رو فراموش. نسوا الله فنسیهم، خدا مگه فراموش میکنه؟ فراموشی در نزد ما این است که شما از خاطرات من حذف میشی. حالا مثلا من رفتم شهرستان، شما به من گفتی آقا برای من سوغاتی بیار، من یادم رفته اصلا شما رو. یاد رفتن من نتیجهش میشه سوغاتی رو نمیارم، اینکه شما تو یادم بودی سوغاتی رو میارم، شما سوغاتی رو میگیری. خدا این مقدمات رو هیچ کدومو نداره. خدا عصبانی میشه. عصبانیت در ما چیه؟ عصبانیت در ما اینه که ما علیه حالت عادی داریم، از این حالت عادی خارج میشیم، خروج از این حالت عادی ممکنه آثار جسمی و حتی تراکیب شیمیایی بدنمون هم ممکنه تغییر کنه. برافروخته میشیم، قاطی میکنیم، کنترلمون از دست میدیم، با مش میزنیم تو چونه اون مخاطبی که ازش عصبانی شدیم. خدا این مقدمات هیچ کدومو نداره، اون مشت رو آغرزار میزنه تو چونه. پس غضب خدا، رضای خدا، آمدن خدا، رفتن خدا، فراموشی خدا، اعطای خدا، گرفتن خدا، اینا همش به این معنا تفسیر میشه. لذا میفرماید که خداوند وقتی آمدن و رفتن و از معنای مادیش که حصول قرب مجرد کنی و ارتفاع مانع و حاجز بین دو شیئه. الان من وقتی خونمون باشم بین من و شما کل این مسافت فاصله است. اومدن من به اینجا به این معناست که همه حجابای بین من و شما رفته کنار. آمدن خدا به معنی رفتن همه حجاب ها به کناره. لذا اسناد حقیقی بدون مجاز اینه که اتیانه تعالی، آمدن خدا، ارتفاع الموانع بین هم و بین قضائه. الان بین خدا و بین ظالمین مانع هست. مگر الان که یک کسی ظلم میکنه خدا یقشو یه جا میگیره. ارتفاع مانع اینه که موانع اجرای حکم برداشته میشه. و هاذهی من الحقایق القرآنیت التی، این از حقایق قرآنیه که لم یوفق الابحاص البرهانی لنیلهی، حتی مباحث دقیق برهانی نتونسته بهش برسه الا بعد امعان فسیر، بعد از اینکه مباحث برهانی خیلی عمیق سیر کرده و رکوبها کل سهلن و تپه و پستی بلندی زیادی رو طی کرده و اثبات و تشکیک فی الحقیقت الوجودیت الاصیله، و من پس تشکیک درست شده بعد از هزار سال که ملا صدر این مرز مطرح کرده. پس با توجه به این توصیفات تمام افعال حق تعالی توجیه میشه. غضب خدا، خدا عصبانی نمیشه مثل ما که قاطی کنم بعد بخواهیم بریم آرومش کنیم. خب جان من آروم شد، اونجایی گفتیم پدرش کنم میگیم به جان مادرت آروم شد. اینا نیست. عصبانیت خدا به معنی سلب فیض، نزول عذاب. مهربانی خدا به همین معناست، رحمت خدا به همین معناست و قص علاوه بقیه معانی. خب ناقص مون مطلب، انشالله ادامهش رو جلسه بعد عرض میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.